مختلف در مقامات مختلف. اما یه نکته اینجا وجود داره، ببینید به همین راحتی هم شاید من بحث استراتژی سکوت رو از یک منظری بخوام واکاوی بکنم، اینه که بعضی جاها استراتژی سکوت خودش یه استراتژی ارتباطیه، خب، اما نه به معنای سکوتی اینکه ما داره دولت سکوت میکنه. سکوت دولت در عرصه‌های مختلف داره حرفی برای گفتن داره، از جمله خود رئیس جمهور یک سخنگوه، از جمله مقامات.
سکوت آقای دکتر منظورتون این نیست که ساکت بشن هیچ کاری نکنن، خب. شاید منظورتون اینه که
البته من یعنی سکوت دولت رو تایید نمیکنم، گفتم این استراتژیه که دولت در پیش گرفته.
نه یعنی سکوت هم به این معنا نیست، ما اگر این که سکوت هم یه استراتژی ارتباطی باشه، شما پاسخ خودتون رو در واقع اینجوری دادین که استراتژی ارتباطیه، یعنی یه سکوت فعال تحیل...
نه ارکانم یعنی بله یه سکوت
فعال نه یه سکوت منفعل.
اما من میخوام اینو بگم که ما دولت همچنان داره پاسخگو هستش، ولی اما یه نکات دیگه اینجا وجود داره. ببینید دولت رو یک سر قضیه نگاه نکنیم، ما با یک نظام طرف هستیم. گاهی پیش من اسم ظریف اومد یاد داستانی افتادم که وقتی که داشت یک اظهار نظری در مورد نظام میکرد، در مورد فساد میکرد و اینا، به سیزا و به جاهای مختلف کشوندنش. یک جایی هستش که بعضی از مسئولین هم وقتی که میخوان در مورد بعضی از شرایط ما، شرایط بحران، شرایط دوستان خوب اشاره کردن، من یه مقاله چمت پیش این نکته رو فقط اشاره کردم.
چون که همین رو فرمودید، به هر حال چون توی رسانه عمومی هستیم، همین موضوع به کجا رسید؟ یعنی آقای ظریف بحث در واقع فساد رو مطرح کرد و بعدش مردم شاهد کنش در واقع جدی نبودن و تمام شد و رفت، یعنی مشمول زمان شد. مردم توی فضای مجازی همونطوری که آقای دکتر پوری فرمودن که بسیار فعالن و تولید در واقع محتوا دارن، محتوای متفاوتی دارن. مثلا وزیر دولت در ارتباط با فضای مجازی اظهار نظر میکنه، میگه من بچه‌هامو اجازه نمیدم که وارد فضای مجازی شن، اما برای مردم در واقع قائله و خودش هم معتقده که تربیت در واقع مجازی درستی وجود نداره. اگر شما اجازه نمیدی تربیت مجازی هم نیست، پس چرا تشویش اظهار عمومی میکنی؟ یا اینکه در ارتباط با ارز و نمیدونم بحث بازار ارزی که از بازار به هر حال پول، یا اینکه در ارتباط با ارزاق عمومی همه گوشت، ببینید چه جنجالی ما داریم. بالاخره یه نفر این که دیگه سکوت کردن در مقابل یک همچین چیزایی که اساسا خیانته. خود حضرت عالی فرمودید ما کاملا محمل شایعات رو داریم، چون که پاسخ که نمیدیم، ابهام هم که داریم، محمل شایعه رو درست میکنیم که آقای گوش فاسده، این گوش نمیدونم فلان، هواپیما فلان شد، هزاران موضوع دیگر. میخوام یه کمی راحت تر واقعا با موضوع برخورد کنید و اگر این که ما نقصی داریم، نقص رو برای مردم واکاوی بکنیم که مردم بشنون و تبدیل به مطالبه عمومی بشه.
من فکر میکنم در ادامه بحثم یه سیاسی کردن جریانات دولت خیلی بحث، حالا بحث بخوایم خیلی راحت تر بازش بکنیم.
ما که الان سیاسی نکردیم آقای دکتر.
نه الان شما وقتی میفرمایید راحت باشید، یعنی اینکه سیاسی میتونید صحبت بکنید. میدونید بحث من اینجاست. نه منظورم این نیست، حالا در این بحث رو اینجوری میخوام بگم. من حسم اینه که وقتی که دولت مردان به راحتی نمیتونن صحبت بکنن، بحث فضای سیاسی که غلبه میکنه بر شرایط. ببینید ما نمیخوام الان چون تریبون هست نمیخوام در مورد همه چیز اسم بریم یا مجبوریم به صورت سربسته در مورد بعضی موضوعات صحبت بکنیم. من فکر میکنم وقتی که من شکری میخوام بشم سخنگو، یک دغدغه ها، یک محدودیت هایی برای من همیشه وجود داره. افکار عمومی برای من دغدغه ایجاد میکنه، شبکه اجتماعی برای من دغدغه ایجاد میکنه، قوه قضاییه برای من دغدغه ایجاد میکنه، مجلس برای من دغدغه ایجاد میکنه. این دغدغه ها شاید باعث میشه که خیلی از واقعیت های دولت هم به راحتی بیان نشود.
آقای دکتر زهروند فرمودن که موضوعات سیاسی میشن. خب واقع موضوع اینه که وقتی ابهام وجود داشته باشه، هر کی زاویه دیده خودشو بگه، به هر طریق نظام سیاسی هم که از تعالی فرمودید واسه تحلیلگرا منبع در واقع تحلیل میشه. شما چجوری میبینید این موضوع رو؟
من چند تا ملاحظه عرض میکنم. من بیشتر چون کارم حوزه بین المللیه،
بله،
توی مقطعی من کار رسانه میکردم، معاون رسانه شورای امنیت بودم، اما به حسب تجربه کاریم توی این 40 سال و مقایسه‌ای که دارم از کشورهای مختلف، و ببینید تا شما چون نهای دکتر فرمودن که خب اطلاعات عمودی افقی، این هم فرصته هم تهدیده. چون وقتی حجم عظیم، انباره عظیمی از اطلاعات میاد، این خودش میتونه شما رو منفعل بکنه و بعد منشأی بشه، مرجعی بشه برای پرسشگری های بی ربط. چون همه شما دائم میتونید پرسشگری کنی که بعد دولت فقط همه کارش زمین بذاره که بخواد به شما پاسخ بده. اینم یه وضعیت به هم ریخته است و بعد تشدید تنش میکنه تو محیط افکار عمومی. بلکه ما خود دولت رو از این زاویه من عرض میکنم که در کشورهای به اصطلاح اروپایی بازی تفاوتی با ما دارن، عنصر به برونزای مداخله گر کم دارن یا ندارن. مثلا الان در فرانسه که جلیق زرد دارن حرکتی میکنن، کاری انجام میدن، همسایه ها سکوت دارن، عنصر بیرونی خیلی کمه تحرکش. آمریکا یه کاری دارن میکنن، ایتالیا یه چهار تا موزه میگیره، ولی کمک میکنن مثلا حل شه شاید تو خودشون. ولی ما اینجا بدونیم که الان بیش از صدها رسانه به زبان فارسی و غیر ازاله که مربوط به دشمنا هستن و اساسا ایران رو نمیخوان که باشه.
بله،
خب 150 این رو ما داریم. حالا این نکته است. ببین نکته‌ای که اتفاقا مرجعیت دولت رو اینجا قوی تر میکنه. یعنی چی؟ اول باید شما اطلاعاتی باشه، چیزی بدونی که بعد پرسش کنی. وقتی من چیزی رو نمیدونم از چی بپرسم؟ بس بنابراین ترانسپرنسی و شفافیت طبق اون سیاست ها و برنامه هایی که اعلان شده اگر در تمامی مراحل کار رعایت بشه و به نسبتی که این فرایند داره جلو میره به طور مستمر اطلاعات بدن مردم رو خودی فرض بکنن، حالا اینجا مردم میتونن مقایسه کنن در هر حوزه، در هنر، در تئاتر، در اقتصاد، در هر حوزه که دارن کار میکنن میتونه پرسشگری انجام شه. و اگر پرسشگری رو درست بتونه انجام بشه به خصوص توسط اصحاب رسانه، بنابراین در اینجا پاسخ به هنگام آرامش میده. بالاخره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من اینقدر که توانم بوده و این کار کردم. ولی وقتی شما از یه جهت میای میگی که مثلا در بحث رویکردها، ببین رویکرد خودش اولین نکته است که باید ترانسپرنت باشه. یعنی اگه من جهتگیری دارم میکنم که میخوام برم به سمت حل یک موضوع، موضوع X مثلا فرض کن هستی، واقع مطلب رو بگم که آیا من واقعا میخوام که مثلا روابطم با غرب اونم به این شکل تنظیم بشه، یا واقعا میخوام تحریم حل بشه، یا اینکه اساسا میخوام زمان بخرم، آیا میخوام که مثلا فقط با جناح دموکرات حلش بکنم یا با ایالات متحده حلش بکنم. چون شما ببینید اینا وقت چون اینجا روی کرده شفاف نمی کنن، بعدش که اتفاقاتی میفته اینجا شروع میشه اون سکوت و یا لاپوشونی و در واقع پنهانکاری دیگه. اصلا ما بحث اون تحریم نبوده، یا اصلا بحث اون اعتماد سازی نبوده، اصلا قابل اعتماد نیست آمریکا، یا مثلا این گونه است. ببینید اینجاست که این شبکه‌های موازی که وجود داره در جامعه پرسشگری رو انجام میده، وقتی اقناع نمیشه از طرف دولت، احتجاجش و رویکردش میره به سمت شبکه‌هایی که شاید هم زیاد قابل چیز نباشن، رفیق دوست نباشن، اما به اونها مراجعه میکنه و این سوال کلید میخوره براش. خب اگر قرار نبود که چنین و چنان و چنان بشود، چرا بس رفتید اینجوری شد؟ یا شتابی که صورت میگیره، مثلا من یه نکته باز بگم، خاطرتون هست وقتی که داشت مذاکرات انجام میشد، میخوام بگم فرایندهایی که اتفاق میفته در یک ساختار مثلا در ایالات متحده، آقای کری هر مذاکره که پایان میافت میرفت در شورای روابط خارجی چند ساعت مثل یک محکوم حتی نشسته و پاسخ میداد. اصحاب رسانه هم نشستن دارن ضبط میکنن، تو اینو گفتی، چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی. در این سمت شما اطلاع رسانی نمیشه، یا حتی میاد میگه اگر حتی اگر نماینده های مجلس هم من رو استیضاح بکنن، نخواهم گفت که با کری چه گفتم. ببینید این اصلا در ساختار و نظام مردم سالار دینی معنی نداره. این بر میگرده به نوع اساسا دریافت و روی کرد و جهتگیری دولت مردان ما کلن نسبت به موضوع حکومت، حکومت سازی، حکومت داری، کشورداری. ما الان این مسئله رو داریم که الان بحث میشه که نسل 3 و 4 و 5 چرا
در واقع امروز معترضه یا حضرت آقا در اون بیانیه که صادر میکنن دائم مخاطبش نسل جوان هست به این خاطره، چون میبینه که اینجا چسبندگی به وجود اومده، یعنی در کنار رعایت مواضع ملی مواضع فردی هم هست. یعنی در غرب طرف اگر خطایی هم کرده باشه میاد عذرخواهی میکنه میره کنار. شما در من یه نمونه میگفتم، مثلا یه صحبتی در اینجا بود میگفتن تضعیف دولت به دلیل این پرسشگری ها تضعیف نظام است، تضعیف حاکمیت است. درسته که اینجور نیست، نظام رو ما داریم بد تعریف میکنیم. نظام در سیمای دولت تعریف نمیشه، در سیمای سه قوه تعریف نمیشه. نظام در میثاق و پیوندی است که ملت با رهبری خودشون با خودشون دارن که میثاق نامشون قانون اساسیه. چرا اینو من دارم به شما میگم؟ شما در اروپا میبینی دولت ایتالیا 5 ماه شد نه دولت داشت نه قوه مقننه داشت، نظام سیاسی سقوط نکرد. خانوم مرکل 110 روز نه دولت داشت نه پارلمان بوندستاک رو داشت. نه اتفاقا نه تنها اتفاق نیفتاد، رشد اقتصادی آلمان در این 110 روز بیشتر هم شد، نشون داد که ساخت نظام سیاسی اقتصادی در آلمان وابسته به دولت هم نیست. یعنی وقتی که دولت نبوده این راتر کار کرده. من میخوام بگم این نکات نکاتیه که یواش یواش در سیر تطور سیاسی در جامعه ما باید این ملاحظات ما از هم تفکیک کنیم. نظام سیاسی، حاکمیت، حکومت، پرسشگری، گردش اطلاعات، گردش نخبگان، گردش قدرت، نقش رسانه و و و و.
حتی من به صحبت‌های آقای دکتر زهروند به هر حال نقدی می‌بینم. اول اینکه نگاه آقای دکتر بیشتر از اینکه به مسائل داخلی سیاست داخلی خودمون باشه، به نظر میاد یک نوع مقایسه تحقیقی با کشورهای توسعه یافته به کشور اروپایی می‌کنه که این جای بحث داره. نکته دیگه اینکه دولت اتفاقا جزء نظام همیشه بوده، الان هم هست، مخواه معظم رهبری همواره از دولت ها حمایت کردن، داریم هم هیچ بحثی نداره.
کسانی که خودم رو دارم خدمت شما توضیح بدم،
کسانی که دولت را از نظام جدا میدونن برای مقاصد سیاسی است. این یه بحث. بحث این که چرا نظام اطلاعاتی ما دچار مشکله و چرا اصلا مسائل رسانه‌ای دولت به مسائل سیاسی آغشته میشه، بیشتر به خاطر فقدان و نبود نادهای مدنی و احزاب در کشور ماست. ما بعد از انقلاب در طول 40 سال انقلاب برای انقلاب اسلامی ما دستاوردهای زیادی داشته، اما ما یک نقطه ضعف که میتونیم تو این 40 سال بگیریم اینه که احزاب به اون شکل مؤثر و تاثیرگذار و جریان سازش شکل نگرفته. به خاطر همینم رسانه، روزنامه‌ها و حتی امروز فضای مجازی داره جور نهادهای مدنی رو میکشه که باید در شکل واقعی شکل میگرفت. امروز فضای مجازی یک نهادهای مدنی مجازی است، یعنی علاوه بر این که نهادهای واقعی مدنی قطعا مثبت و ایجابی است، اما نهادهای مجازی در این حالی که میتونه مثبت و ایجابی باشه امروز بحثای سلبی مطرح میشه و به هر حال تخریب ها، تهمت ها، توهین ها در فضای مجازی صورت میگیره که اگر نهادهای واقعی مدنی در کشور پا گرفته بود و تقویت شده بود شاید این بحث کمتر میشد. اینکه مردم ما سیاست، حالا شما فرمودید سیاسی، من عنوان سیاست زده رو به کار میبرم، دلیلش هم همین فقدان نهادهای مدنی و احزابه. اگر ما یک رویکردهای دموکراتیک، یعنی فاصله بین قدرت و مردم با نهادهای دموکراتیک و مدنی پر شده بود و یک بدوستانی بین قدرت و مردم شکل میگرفت، هیچ
قدرت منظورتون کیه؟
چی؟
قدرت منظورتون کیه؟
قدرت منظور من به یک دولت بسنده نمی کنم، به دولت ها و حتی قبل از انقلاب.
ببین همین من بحثم
ببین ببین ما یک بحث جامعه شناسی تاریخی در زمینه ارتباط بین قدرت و و مردم، جامعه شناسی تاریخی ما باید به
نظام سیاسی کجاست؟ بالاخره بین قدرت و مردم نظام سیاسی کجاست؟
نه ببین نظام سیاسی
این نظام قدرت... وقتی شما میگی از نظر من نظام سیاسی پاسخگو نیست، پرسشگره. من پدرم، من تو خانواده میشم نظام، من به کسی پاسخ نمیدم که چرا خرج کردم یا نکردم. اگر این باشه ملت، وقتی شما میگی مردم سالاری، مردم سالار کیه؟ سالار اونیه که قدرته.
نه در یک نظام دموکراتیک و مردم سالاری دینی که
مردم سالاری دینی رو باز من با دموکراتیک سوال
مردم دارم. پرسشگرم نظام پاسخگو این فرمایش
نظام پاسخگو
بله بله
نظام یعنی نظام سیاسی نه. نظام که امام و امت باشه پرسشگر عزیزم این همین اشتباهی است که ما باید حل کنیم این کشور
مردم پرسشگرم نظام پاسخگو در تمام کشورها
دولت هست که پاسخگو دولت کارگزاره
اشکال از اینه که شما دولت و نظام از هم جدا میکنید اصلا جدا نیست
دولت کارگزاره اگر ما نتونیم حل کنیم همین مشکلی که تا الان داشتیم خواهیم داشت
دولت جزء لایحه‌فک نظام
بله از جنبه کارگزاری ابزار کارشه
از جنبه معنوی و مادی
معنوی نداریم
ما سوالات فراوانی رو مردم طرح کردن یه مقداری مردم اعتقادشون بر این حداقل 16 تا در واقع پیام رو من دارم میبینم معتقدن که کارشناسای شما هم بحثای خودشون رو دارن نه بحثای مردمی رو
احسن.
و دوباره منازعه شما هم منازعه در واقع نخبگیه که به درد مردم نمیخوره دوباره یک پیامک دیگری داریم در ارتباط با این موضوع که دو همه همینطوری 15-16 تا من پیامک متعدد رو از طرف مردم میبینم آقای دکتر پوری التهابات دو فضای در واقع ارز و بازار و فضاها این شکلی وقتی مطرح شد به قول آقای پیرهادی هر کسی که حرف میزد دلار میرفت بالا و ارز در واقع قیمتش افزایش پیدا میکرد از کجا هم شروع شد از معاون اول رئیس جمهور شروع شد که اظهار نظری داشت بعدش آقای رئیس جمهور حرف زد بعدش نمیدونم مسئول بانک مرکزی حرف زد همین جوری دولت هم اعتقادش بر این بود که اینا حباب هایی هستند که این حباب ها به هر طریق کاملا تبلیغاتی هن اطلاع رسانی در واقع شفاف نیاز داشت به قول آقای دکتر شکری که زمینه در واقع شایعات کمک نکنه به این التهابات امروز هم توی دولت مطرح شد که همه آقایون وزرا و به هر طریق ارکانشون با شورای هماهنگی اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی هماهنگ باشه یعنی یه عجزی رو دیدیم که ظاهراً آقای وزیر کشور اعلام کرده بود که هماهنگ نیستن و یه الزام ایجاد شد شما مجبورید هماهنگ باشید دوباره چه اتفاقی افتاد یه کمی قیمت دلار و حالا یورو جابجا شد ارز جابجا شد دوباره الزام بر هماهنگی دیده شد. حضرت عالی دو تا نکته رو فرمودید یک به سوشال مدیاها و تولید اطلاعات افقی که مخاطب رسانه ها دارن تولیدش میکنن یعنی مردم خودشون چیزی که میبینن میگیرن میارن توی شبکه های اجتماعی یا توی صفحات اجتماعی خودشون منتشر میکنن حالا با زاویه دید خودشون این همون انقلاب اطلاعاتیه که تو کل دنیا اتفاق افتاده که فضای اسمارت همینطوری داره پیش میره دیگه فضای هوشمند هم کمک میکنه که دائم اینا ضریب بگیرن این نظرات و شاید اطلاع رسانی رسمی اصلا دیگه دیده نشه توی بعضی از مواقع چون خصوصا مواقعی که موضوع ترند میشه این یه موضوع موضوع دیگری که از تالی فرمودید که یه شبکه اطلاع رسانی باید وجود داشته باشه که آقای دکتر شکری اعتقادشون این بود که شبکه ارتباطی رو ما باید طراحی کنیم که شبکه اطلاع رسانی هم توشه این شبکه‌ای که در مقابل حجمها بتونه مقاومت کنه اطلاعات درست رو به مردم بده الان توی دولت نداریم پس شما فرمودید که باید ایجاد کنیم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که به مردم اطلاعات درست رو بده در مقابل سوء استفاده ها به هر حال قد علم بکنه و شفافیتی که شما فرمودید رو به وجود بیاره
ببینید قبل از اینکه وارد حالا این سوال شما من جواب بدم یه نکته رو من لازم دارم فکر میکنم باید گفت اینکه به اعتقاد من سخنگو نهایتا میتونه اعلام موضع بکنه و ما الان در واقع بحثی داریم اینه که حالا شاید در واقع دنبال این هستیم که یه نهاد رسمی بیاد اعلام موضع بکنه
ولی اون موضع رسمیه دیگه
موضع رسمی بله
خب یعنی اینکه روایت رسمی رو بیاد اعلام رسمی. کنه
ولی گفتمان سازی و جریان سازی اصلا در واقع در تعریف سخنگو کارش نیست که بخواد گفتمان سازی یا جریان سازی بکنه الان مسئله اینه که چه کسی این روایت رو باید بیان بکنه مردم باید این روایت رو بیان بکنن مسئولین باید بیان بکنن یا رسانه ها باید این روایت رو بیان بکنن ببینید در این دوران، در دوران سوشال مدیاها و در عصر اطلاعات، شما روایت اصلی رو خیلی راحت دارین تو ترند میبینین تو شبکه‌های اجتماعی. یعنی ما واقعیت رو که نمیتونیم کتمان بکنیم که هر اطلاع رسانی که بخواد بشه، یا ما باید توقع داشته باشیم در واقع سیستم بیاد پروپاگاندای سیاسی بکنه که بیاد بگیم خب یه سخنگوی داریم که بیاد مثلا یه پروپاگاندای انجام بده، یا یه مسئولی داشته باشیم که این کار انجام بده، که خب ببینید این در جای خودش حالا انجام میشه، چه در واقع بحث سیاست خارجی، چه بر بحث در واقع مباحث داخلی. اما واقعیتش اینه که ما نقش اصلی و اون در واقع نقش غالب رو باید برای رسانه ها تعریف بکنیم، و در همه دنیا هم همینه. در واقع رسانه ها به عنوان نهادی که مسئولیت جریان سازی، مسئولیت گفتمان سازی رو دارن مطرح میشن. خب امروز تفاوت کرده. در واقع امروز ما در واقع شما به درسته اشاره کردید، عصر مخاطب رسانه ها رو داریم. یعنی هر کسی میتونه اطلاع رسانی بکنه و این جریان، جریان اجتماعیه که در واقع نمود پیدا میکنه. اما آیا واقعا رسانه ها تونستن نقش خودشون رو در این جریان بازی بکنن؟ آیا ما واقعا در واقع نهادهای رسانه‌ای ما به هر دلیلی، سانسور، امنیت اطلاعات، آزادی بیان، سواد رسانه‌ای که در رسانه ها در واقع میخواد مطرح بشه، به نظر میرسه ما مشکل اصلیمون اینجاست. یعنی در واقع رسانه های ما که باید فاصله ارتباطی بین مسئولین و مردم رو پر کنن، در این مسئله ضعیف عمل کردن، و این مسئله باعث شده که خب خیلی وقتا خیلی از مسئولین دیدین که اشاره میکنن صحبت ما خوب منعکس نمیشه، بیان نمیشه، و خودشون در واقع مستقیم میان در رسانه های اجتماعی و در رسانه های خودشون اعلام موضع میکنن. همینطور در واقع شما جریان اجتماعی رو تو میبینین توی شبکه های اجتماعی. یه سوال خیلی ساده من به عنوان حالا کسی که کار تخصصی رسانه انجام میده، واقعا آیا جریان اصلی رسانه ما در رسانه اولویت خبری، اولویت رسانه ای داریم؟ آیا جریان اصلی و جریان اطلاع رسانی رسمی ما اولویت هاش با اولویت های مردم جامعه ما یکیه؟ بیایم ببینیم واقعا 5 تا در واقع اولویت اصلی مردم با اولویت اصلی رسانه ها یکی، ببینیم خیلی فاصله داریم تو این موضوع. یعنی جریان اصلی رسانه ما نتونسته اون مواردی که مد نظر مردم هست، یا اون در واقع نقاطی که مد نظر مردم هست و باید در واقع اطلاع رسانی بشه، پاسخگو باشه. خب وقتی که ما در واقع این ضعف رو در سیستم رسانه‌ای داریم، در همه سیستم رسانه‌ایمون هم داریم، چه در صدا سیما، چه در واقع مطبوعاتمون، چه در واقع سایر بحثا، این که ما بخوایم بگیم این وظیفه دولت هست که این کار انجام، دولت باید در واقع سخنگو داشته باشه، در این بحثی نیست، و نیاز هست که در واقع هر نهادی یک اعلام سخنگو یا در واقع سیستمی برای اعلام موضع رسمی داشته باشه. یه بحثی که کاملا مشخصه، روی این موضوع صحبتی نداریم. اما ببینیم سر اون شبکه ارتباطی. اون شبکه ارتباطی به عبارت گردش اطلاعات هست بین مردم و مسئولین. خب تعریف شده، رسانه نقشش همینه، کارش اینه در واقع در همه جا. اما ما به اون علتی که رسانه هامون نتونستن این نقش رو به خوبی ایفا بکنن و نتونستن در واقع به مردم نزدیک بشن، ما یا رسانمون اگر به سمت دولت بره میگیم رسانه حکومتی یا دولتی، یا اگر در واقع این طرف باشه خب میبینیم که با یه سری مرزها فاصله پیدا میکنه. این موضوع به نظر باید تعریف بشه. یعنی ما باید بیایم اینو در نظر بگیریم، بگیم چرا گفتمان غالب جامعه و چرا در واقع گفتمان فاصله بین گفتمان غالب جامعه و گفتمان رسمی هست. این نقش رو باید رسانه ها بیان اینو در واقع تعریف بکنن، رسانه باید اینو نزدیک بکنه، رسانه باید بتونه این کار رو انجام بده. و این که ما رسانه هامون در اینجا نمیتونن به این موضوع برسن، به نظر میرسه که یه مقداری ضعف، حالا آقای زهروند هم اشاره کردن، و این در به تدریج شاید شدنی باشه و انجام بشه. در یه دوره پررنگ بوده، در یه دوره کمتر بوده. هر وقت ما به سمت مسئولیت اجتماعی رفتیم، این مسئله کاملا پررنگ شده و در واقع باعث همدلی و اتحاد بیشتر ملت شده، باعث همدلی بین مردم و مسئولین بوده. ما نمونه‌های موفقی رو تو بحث اطلاع رسانی و وقتی که در واقع زاویه دید مردم با زاویه دید مسئولین یکی شده و در واقع رسانه ها این اومدن اینو هدایت کردن داشتیم، چه در بحث در واقع همدلی ملی، چه بحث در واقع امنیت ملی که مطرح میشه، چه در بحث مسائل داخلی که نیاز به همبستگی داره. شما میبینین که این موضوع دیده میشه. شکاف کجا مطرح میشه؟ اون جایی که بین در واقع دیدگاه مردم و دیدگاه در واقع روایت رسمی فاصله میفته، که این فاصله قابل تعریف و قابل بحث.
بسیار عالی آقای دکتر. اما یه تجربه تلخی رو ما اهالی رسانه همیشه داشتیم، و اونم یه مرگیه که همیشه دولت مردان برای رسانه در واقع قائل بودن. یعنی همیشه یه سکوتی که دوست داشتن ما داشته باشیم، و خلاصه ما بریم به سمت یه سکوت مرگ. و تمام تلاششون هم کردن. من چون تجربه‌ام شاید مال مثلا 5-6 تا دولت باشه توی حوزه اطلاع رسانی و تو حوزه در واقع 6-7 تا 4 سال عرض میکنم،
هیچ دولت چهره ازم خوب جوونه
و هیچ دولتی آقای زهروند نخواست که اطلاع رسانی درستی شکل بگیری یا نقد در واقع اساسی در ارتباط با موضوعات یا حتی
نکته ظریفی بود که من عرض کردم،
بله، یا حتی موضوعات پیوند بخوره با نیازهای مردم، یعنی هیچ دولتی نخواست. من از دوره آقای خاتمی، آقای هاشمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی به هر طریق شاهد مصادیق فراوانی هم از این دست. نکته ای که وجود داره، همیشه هم توپ انداختیم تو میدون رسانه ها، واقعا این هم یه مقدار جفای به رسانه هاست و آقای دکتر دوست دارم واسه این که توپ نندازیم توی رسانه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار همکارانمون پیدا نکنیم و همه چی کاسه گذر سر رفقای رسانه ای نشکنیم، چون که رسانه ها واقعا توی دورهای مختلف حق خودشون رو ادا کردن برای کشور، برای در واقع پیشبرد اهداف توسعه یک کشور. دوست دارم در ارتباط با نقشه ارتباطی صحبت کنید. آیا این نقشه ارتباطی هم رسانه ها باید تعریفش بکنن یا یک فضای بالادستی؟ با توجه به اینکه ما میدونیم سیاست کلان رسانه‌ای نداریم، نقشه ارتباطی نداریم، آقای زهروند میتونن مصادیق خوبی رو بگن از بفرموده هایی که حتی شورای امنیت داره به رسانه ها، یعنی این کار بشود. دیگه نمیپرسن عوارض این کار بشود چیه، دیگه نمیگن که نخبگان رسانه‌ای شاید دور هم جمع شدن که او کار اونجوری نشه، بهتر هم بشه و جامعه هم کمک بکنه، یعنی فضاهای دستوری. بفرمایید.
من بخوام این بحث رو باز بکنم، فقط نکته‌ای که خوب اشاره کردید، می‌خواستم فضا رو توی زمین رسانه نندازم. چند سال پیش یه سخنرانی داشتم، آقای الهام شنونده من بودن و دو تا از وزرا، وقتی که نوبت ایشون شد گفت اتفاقا باید شما این بحثا رو بیاید توی هیئت دولت مطرح بکنید. بحث من این بود، یعنی گله من این بود که بزرگتای مشکل
راحت گفتن چون که هیچ دولتی به شما اجازه نمیده برید توی هیئت دولت.
بله حالا نه، بحث دغدغه‌شو از این جزای من میگم، بحثی که اونجا مطرح کردم تا ما مشکلمون خود دولت مردان هستند. مشکل اصلی اینه که دولت مردان سواد رسانه‌ای ندارند، یعنی وزیری که میاد، حتی نماینده مجلس، من با صراحت اینو واقعا مطرح میکنم، سواد ما اون چیزایی که تو شبکه اجتماعی مطرح میشه و نمونه هایی از اینا میبینیم توی شبکه ها پخش میشه، نشون میده این فردی که اومده این بالا پست گرفته، موقعیت گرفته، واقعا سواد رسانه‌ای نداره. خب این سواد رسانه یعنی این که آشنا، اگه شما الان مثال هایی زدید که وقتی که مدیر میاد و وزیر میاد یه مسئله مطرح میکنه، قیمت ها بالا پایین میشه، به خاطر اینکه هنوز آشنایی کاملی با هیجان و منطق مصرف رسانه مردم ندارند. نکته ای که آقای تو پولی مطرح کردن که ما بحث اطلاع یابی نداریم، وقتی ما در بحث نظام ارتباطی صحبت میکنیم اولین گام اطلاع یابیه. اطلاع یابی این چیه؟ این که بدانیم مردم چه میگویند، دغدغه هاشون چیه، منطقشون چیه، اصلا هیجاناتشون چیه، با چه چیزایی تحت تاثیر سریع قرار میگیرن، با چه چیزایی واکنش نشون میدن. من اگه اینا رو آشنا نباشم به عنوان یک وزیر میام هر چی بخوام بگم، خب طبیعتا حواسم نیست که چه تاثیراتی خواهد گذاشت. خب مردم ما، من اینجا نکته درستی که میخوام روش حساب بکنم اینه که مدیران ما درک درستی از هیجانات و منطق مصرف کننده یا جامعه ما ندارن. به همین خاطر و البته نکته دوم این که اون همون که شبکه یا همون ساختار، دوستان ما ساختار یه اطلاع یابی ندارن. مثلا ساختار اطلاع یابی این چی؟ یعنی شما باید مرتب پژوهش بکنید، شما مرتب باید نظرسنجی بکنید، شما مرتب باید ذائقه سنجی، سلیقه سنجی و افکار سنجی بکنید، دغدغه های مردم رو مدام بایستی بررسی کنید، مدام، نه اینکه سال گذشته تحقیقی کرده بگید امسال نه، مدام افکار مردم، دغدغه های مردم در حال تغییر و تحولات و وزیر بایستی منطبق بشه با این دغدغه ها. مدیر من باید منطبق بشه. وقتی که من بخوام یک سویه موضوع رو مطرح بکنم، طبیعتاً عوارضش هم همین چیزایش خواهد شد که در جامعه ما خواهیم دید. اینه که من فکر میکنم ما بایستی شرایط زیرساختی رو از خود مدیران شروع بکنیم، البته از این بس هم چیز نکنیم، غافل نباشیم که رسانه ها هم واقعا الان من حس من اینه که رسانه ها در این شرایط شبکه های اجتماعی و ظهور رسانه های جدید عقب نشینی کردن، یک کمی فضا عملا از دستشون رفته. یعنی شاید بخوام اینجوری راحت بگم که خیلی از خبرنگاران ما مرجعشون و منبعشون داره شبکه های اجتماعی میشه. خب همینجوری که خیلی از دولت مردان هم دیگه خودشونو بی‌نیاز کردن از رسانه ها، عملا به رسانه های به تویت روی آوردن، به فیسبوک روی آوردن، به شبکه های اجتماعی روی آوردن و حتی حرفای اصلیشون رو در شبکه های اجتماعی مطرح میکنن و رسانه های ما هم بانان منبع دارن از اونجا.
بله متاسفانه
میکنن.
متاسفانه توییت هایی که الان وزرا دارن تو بسیاری مواقع خود شبهه درست میکنه، تنش‌های متعددی رو توی جامعه درست میکنه. مثلا یک وزیری در ارتباط با هنر اظهار نظر کرد، یه موج عجیب غریبی توی جامعه هنری به وجود آورد. بله.